بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا لتراب مقدم الفدا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شب جمعه هست، شب رحمت و مغفرت الهی است، شب زیارتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست. این لحظات بسیار ارزشمند را انشاءالله توفیق داشته باشیم که مغتنم بشماریم. خداوند متعال انشاءالله قبول بکنه از عزیزانی که در این آخرین پنجشنبه ماه جمادی الاولا که امروز پشت سر گذاشتیم، انشاءالله تعالی روزتون قبول باشه. دعاهای افطار، زمان افطارتون به لطف الهی انشاءالله مستجاب باشه و این لحظات بسیار گذرا و کوتاه عمر را انشاءالله مغتنم بشمارید. ببینید زمان گذشت و میگذره، خیلی سریع میگذره و از دست میره فرصت ها. امروز الان گذشت، یکی دو روز بیشتر نمونده این ماه تمام بشه. فرض بفرمایید اونهایی که مستحبات و واجبات رو، محرمات رو، مکروهات رو، دستورات الهی رو در گذر عمرشون رعایت میکنند، پایان پرونده عمرشون با برگهای زرین عبودیت و طاعت و عبادت پروندهشون بسته میشه. ولی خدای نکرد اونهایی که با غفلت عمرشون رو سپری میکنند، به حساب کتاب عمرشون نمیرسند، دچار خسارت میشن، یعنی سرمایه را از دست میدن بدون این که در برابر اون سرمایه از دست داده چیزی به دست بیارن. یک کلیپی را من دیدم، برام خیلی هم زیبا بود، درس آموز بود، یک زنگ خطر بود، یک عامل بیدار باش و هوشیاری به انسان میتونست داشته باشه. یه جوان 16 ساله‌ای که به شهادت رسیده در صفحات تقویمش محاسبه‌ای که در زندگی داشته خیلی برای من جالب و زیبا بود. یکی از چیزهای مهمی که توصیه اسلام هست، پیامبر اسلام هست، اهل بیت پیامبر هست، از آیات قرآن استفاده میشه، بالاخره انسان امانتدار تمام اون نعمتهایی است که خدا در اختیارش گذاشته. یکی از اون امانتها همون عمر انسانه. نوجوانی، جوانی، میانسالی، کهنسالی، بالاخره روزها داره خیلی سریع میگذره. به قول علی علیه السلام، الفرس و تمر رو مر رسحاب، فرصت ها مثل ابر داره میگذره. در جمله دیگر ازت میفرماید نفس المرء خطاه و الى اجله، هر نفسی که انسان تنفس میکنه یک گامی است به سوی اون سرنوشت محتوم حتمی و قطعی که مرگ انسانه و پایان پیدا کردن این فرصت‌های ارزشمندی که انسان میتونه از لحظات عمرش برای تقرب به خدا، برای نزدیک شدن به کمال انسانیت، به کرامت انسانی، به شرافت انسانی، به فضیلت‌های قرآنی و الهی و انسانی، اینا همش وسیله رسیدن به این کمالات میتونه باشه، اما به شرط اینکه انسان از این لحظات عمرش خوب بهره برداری بکنه. این روایت که حضرت میفرماید هر نفسی که انسان تنفس میکنه یه گامیست به سوی مرگ برمیداره، من میخواستم بدونم که در شبانه روز انسان چند بار تنفس میکنه، چند قدم به سوی قبر و مرگ برمیداره. در یک کلیپ کامپیوتری که دقیقا حساب کردن در هر روز 23040 بار انسان تنفس میکنه. 23040 بار تنفس بکنیم، یعنی در هر روز ما 24040 قدم به قبر نزدیک میشیم. در هر روز ما 115200 بار ضربان قلب داریم. این قلب، تپش قلب، ضربان قلبی که هست پمپاژ میکنه این خون را در رگها و موی رگهای ما تا ما چرخه حیات و زندگیمون به چرخه و زنده بمونیم. اون وقت زنده بمونیم که چی به دست میاریم در این زنده موندن؟ خیلی باید بیدار باشیم، خیلی باید هوشیار باشیم. ولی زا این نوجوان 16 ساله باید بگیم یک عالم ربانی، یک انسان دست از جان شسته که توفیق شهادت در راه خدا پیدا کرده، نوشته من روز شنبه محاسبه کردم عمرم را در شب یک شنبه که این شنبه من چگونه گذشت، چند چیز را متاسف شده بود. یکی این که دعای این روز را من اول صبح نتونستم بخوانم. خب هر روزی از روزهای هفته یه دعای زیبایی داره، مثلا در روز سه شنبه میگه خدایا از تو سه چیز میخوام، لا تدع ذنبی الا غفرته، لا تدع لی ذنبا الا غفرته، و لا غما الا اذهبته. خدایا هیچ گناهی نمونه از من مگر اینکه بخشیده باشی، ببخش. و هیچ خدمت شما عرض کنم غم و غصه ای نداشته باشم مگر اینکه برطرف کنی. و هیچ دشمنی نداشته باشم مگر اینکه دفع بکنی من رو گرفتار دشمنان و نامردان و جوان مردان نفرما. این دعاهای زیبایی است. یا مثلا روز چهارشنبه میفرماید خدایا در این روز چهارشنبه چهار چیز از تو میخواهم، توفیق بده قدرت من در عبادت، نشاط من در طاعت سپری بشه، و خدایا توفیق بده به دنیا و زخارف دنیا بی رغبت باشم، زاهد باشم، و توفیق بده پروردگارا از هر عملی که عذاب تو را پشت سرش داره از اونا من دور بشم. چهار چیز در روز چهارشنبه، در روز پنجشنبه پنج چیز. میخوام عرض کنم که این جوان متاسف است که من در این روز نتونستم دعای این روز را بخوانم. این یک. دومین تأسفش این است که میگه من مستحب به مؤکد است در هر روز انسان هزار صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته، من 700 تا تونستم، 300 تا وقت نشد از دستم رفت. یکی از عامل تأسفش من در جلسه ای بلند خندیدم، با قهقه خندیدم. یکی از چیزهایی که پسندیده نیست از یک انسان مؤمن و متقی و باوقار مستان خندیدن هست، بلند بلند خندیدن هست، قهقه با قهقه خندیدن هست. و لذا علیه السلام هم در نهج البلاغه داره میفرماید و اذا ضحک لم یعل صوته، انسان متقی و پارسا وقتی بخنده بلند نمیخنده، تبسم میکنه. البته مؤمن معناش این نیست که همیشه حالت عبوس غمتری را باشه، یک قیام بد اخلاق دیده بشه، نه. مؤمن باید هشون بشون باشه، یعنی بشاش باشه، خنده رو باشه، اما خندش به اصطلاح غافلانه و توأم با غفلت نباشه. بلند خندیدن نشانه به نوعی غفلت انسانه. میگه من در یه جلسه بلند خندیدم. و چهار چیز دیگر، من نتونستم یک دو سه صفحه که برنامه هم هست روزانه با در محضر قرآن باشم بخوانم، امروز این توفیق را نداشتم. خدایا من چه کردم که سلب توفیق از من شده؟ معلوم میشه این جوان 16 ساله چگونه تنظیم کرده بوده گذر عمرش رو، سپری شدن عمرش رو. سروران عزیز، اینا برای ما درسه، اینا برای ما مربی هستن. این جوان 16 ساله را ما باید به عنوان استاد اخلاق بپذیریم، ازش عبرت بگیریم، و لذا توفیق پیدا کرده به شهادت رسیده. غرضم این هست که ما روزانه ببینیم چه گامهایی برمیداریم به سوی کمال اخلاقی، به سوی اعتقاد راسخ و به سوی اعمال صالحه که عرض کردیم. بالاخره این سه بود تشکیل دهنده ارکان شخصیت ماست: ایمان و اعتقاد، دوم اخلاق، سوم رفتار انسان. رفتار انسان. من امشب پایان نامه ای داشتیم در مدرسه فیضیه، باید ساعت 6 اونجا بودم، رفتم بالاخره رد شدنی نزدیک حرم مطهر در پارکینگ دیدم دو تا خانواده حالا اومدن به زیارت یا سیاحت هرچه، ظاهرا یکی ماشینشو میخواسته پارک بکنه زده بود به در ماشین دیگری، داشتم رد میشدم، دیرم هم شده بود، سری باید وقت جلسه که دیگر اساتید بودن، اساتید داور و مشاور و اینها معطل بنده نشن، دیدم اگر ردشم اینا دارن با هم درگیر میشن، به هم توهین میکنن، عصبی شدن. رفتم گفتم عزیزان شما میهمان ما هستید، اگر از خارج از قوم اینجا مشرف شدید، دیدم بله مسافرن. گفتم خب شما میهمان ما هستید، من یه ساعتی جلسه دارم، برید حرم مطهر زیارت کنید، برید منزل ما یک شام سادهی محضرتون باشین. چرا عصبانی شدی؟ مگه چی شده؟ ها این زده ماشین. گفتم حالا چقدر مثلا خسارتش میشه؟ این آقا موظفه حالا عمدن خطعن هرچه خورده به ماشین شما. گفتن شاید 500-600 هزار تومان خرجش بشه. گفتم خب این دعوا نداره، ماشینتون بیمه است، پرداخت بشه، چرا به هم دیگه توهین میکنید؟ شما دوتا بنده خدا هستید، برادر دینی هستید، در محضر این خانواده های محترمتون و همچنین کودکان اینجا هست، چرا به هم دیگه خشن برخورد نشون میدید؟ این بچه ها از شما یاد میگیرن، اینا را آوردید که به محضر حضرت معصومه اینا ادب یاد بگیرن، چرا این چنین؟ من گفتم خواهشی که من از شما دارم تمامش بکنید. آقا شما گواهی نامه یا کارت ملی تو بده به ایشون، یا زنگ بزنید سریع پلیس بیاد و کسانی که بالاخره این خسارت رو حس بکنن. یه بنده خدای خدا خیرش بده، دید حالا من از این حرفا میزنم، به اون کسی که ماشینش خسارت دیده بود گفت آقا شما یه شماره یه کارت به من بده، همین الان هر مقدار که خودت میگی من واریز بکنم. آقا بالاخره تذکر خوبی داد و منم گوش میکردم پلان اینها. گفت تعارفم نمی کنم، سری همین الان بفرمایید، همین الان من با موبایلم و گوشیم به حساب خدا خیرشون بده. بالاخره قضیه ختم شد و منم تقریبا یک روبی دیر رسیدم به جلسه و عذرخواهی کردم از عزیزان و سرورانی که منتظر جلسه بودن و گفتم که العذر عند کرام الناس مقبول، عذرخواهی من رو بپذیرید، عامل دیر شدنم این بود، دیدم اگر دخالت نکنم ردشم شاید اینا یکدیگر رو بزنن، خانواده هاشونم بچه هم همراهشون بود و اینا یکی قائلی درست بشه. چرا باید ما این چنین باشیم؟ معلوم میشه که ما این نفس سرکش که یکی از ابزار این نفس سرکش غضب مهار نشده است، غضب مهار نشده، که پیغمبر فرمود صلی الله علیه و آله و سلم صلوات بی‌نهایت خدا و فرشتگان خدا به روح مطهر پیامبر اکرم و اهل بیتش باشه. فرمود الغضب و مفتاح و کل شر، کلید همه شرها غضبه. چرا آدم غضبناک میشه؟ چون تسلط به نفس نداره، صفت حلم را نداره، گذشت و بردباری رو نداره. به جای اینکه اون بر نفس سرکشش سلطنت داشته باشه، امارت و فرماندهی داشته باشه، نفس به او سلطنت و فرماندهی داره. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که جمله بسیار زیباییست، رب عقل اسیر عند هوا امیر. چه بسیار هست، چه بسا عقلهای انسانها اسیر و ذلیل و رامن در برابر هوای نفسشون. و هوای نفس گاهی در شهوت جنسی، گاهی شهوت به مال، گاهی در اختلاس خودشونشون میده، عقل انسان رو در چنگ خودش میگیره و اسیر و ذلیلش میکنه. و لذا میبینی یک انسان با 60-70 سالگیش پست یک میزی نشسته که امانتدار بیت المال باشه، یه دفعه میبینید که میلیاردی اختلاس کرده و گرفتار شده. گاهی هوای نفس به عقل انسان، وجدان انسان حاکم بشه، این چنین خودشو نشون میده. گاهی نه، با عصبانیت، غضب نشون میدید، عصبانی میشه. گاهی در حوادث میبینید زنی عصبانی شد، چاقو کشید شوهرش رو کش، شوهر عصبانی شد چاقو کشید زنش رو کش، برادر برادرش رو، همسایه همسایه رو. این حوادث ناگوار چرا اتفاق میفته؟ چون اون غضب مهار نشده. اینا زمان اتفاق میفته که ما به فکر تهذیب نفس و تربیت نفس خودمون نیفتادیم. همینطوری عمرمون داره میگذره. این شعر رو زیاد میخونیم، گر بر سر نفس خود امیری مردی، گر بر دیگران خورده نگیری مردی. منظور از مرد، مرد در برابر زن نیست، یعنی انسانیت. اگر بر نفس خودت فرماندهی داشته باشی انسانیت داری، و الا اگر نه، این نفس بر تو حاکمه، چه مرد باشی چه زن باشی انسان نیستی. گر بر دیگران خورده نگیری مردی. ما عیب و عیوب دیگران رو راحت میبینیم، اما مال خودمون رو نمیخواییم ببینیم. در هر صورت در این شب جمعه، در این روزهای پنجشنبه که اول ماه و آخر ماه و چهارشنبه وسط ماه رو توفیق روزه مستحبی گرفتن دارید، در افطارمون از خدا همینها را بخواهیم. خدایا به ما توفیق بده باطنمون از ظاهرمون زیبا باشه، توفیق بده اون چه که میگوییم عمل بکنیم، اون چه که میفهمیم عمل کنیم، توفیق بده این رذایل اخلاقی رو بتونیم، علفهای هرزه درونمون رو ریشه‌کن کنیم و این نفس امارتون به سو که امام سجاد علیه السلام به خدا پناه میبره. الهی الیک اشکو نفسا به سوء اماره و الی الخطیعه مبادره ولی معاصی که مولعه. در دعای شاکین، دعای خمسه عشر که 15 تا دعا داره، حضرت امام سجاد یکی از دیگری بهتر. آدم هر کدومش که مطالعه میکنه متحیر میشه که کدومش از کدومش بهتره. معلوم میشه که بیان معصومه، غیر از بیان معصوم نمیتونه. خدایا من به تو شکایت میکنم از دست نفسم که پیوسته من را به بدیها امر میکنه، ولی معاصی که مولغه به معصیت ها آتش داره، حرص و ولع داره. در هر صورت در این شبهای جمعه، در این نیمه های شب، حداقل در هر ماه یک شب جمعه ای که این همه ثواب داره، این همه صلوات بر محمد و آل محمد ثواب داره، این همه روایات داریم که دعا در این شبها مستجاب میشه. در روایتی دیدم که اگر کسی دو تا دو رکعت نماز نیمه های شب، خصوصا شب جمعه، مثل نماز صبح بخونه، بعد بگی خدایا من هیچی از تو نمیخوام، فقط رضای تو را میخوام، سر به سجده بگذاره، صد بار بگه ماشاءالله، خدایا هیچی نمیخوام، هرچه تو بخوای اونو میخوام. در روایت هست که خداوند به فرشته هاش میفرماید ببینید در این نیمه های شبین چهار رکعت نماز خوند، حالا سر به سجده گذاشته، ماشاءالله 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 ماشاءالله، هر چه خدا بخواد. یعنی من بنده او هستم، من هیچی نمیخوام، هر چه خدا بخواد، به عزت و جلالم قسم هر چه بخواد بهش میدم، دعاشو مستجاب میکنم. این است که حداقل در طول چهار تا پنج بار ما شب جمعه داریم، یک شبش رو تهجد داشته باشیم، نماز شب توفیق داشته باشیم، شب زنده داری بکنیم، بیتوته بکنیم، با اشک آهمون از خدا بخواهیم این نفس دیو سیرت از هر اژدهایی این درنده تر هست، از خدا بخواهیم ما به این نفس سلطنت پیدا کنیم، عقلمون بر نفسمون حاکم بشه، وجدانمون، شرافتمون، کرامتمون، بزرگواریمون، امانتداریمون، پاکیمون به نفس سرکش حاکم بشه. اگر این رو نخواهیم او حاکم خواهد شد. در ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار گرفتیم. این هفته به مناسبت ایام شهادت حضرت درس‌های حوزه فقه و اصول تعطیل هست، ولیکن ما بحث‌های اخلاق قرآنی رو انشاءالله تعطیل نخواهیم کرد. در محضر قرآن و اخلاق قرآنی ثوابش هرچه بود خداوند به فضل و کرمش انشاءالله میپذیره و هدیه میکنیم به روح مطهره سیدت نساء العالمین صدیقه طاهره شهید فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم میکنیم. در سوره مبارکه تحریم، آخرین سوره جزء 28 قرآن هست. در جلسه گذشته اوائل سوره دو تا از خانمهای پیامبر عایشه و حفصه توطئه‌ای و یک خیانتی به پیغمبر اسلام کردن، یعنی سر خانواده پیامبر رو به اصطلاح منتشر کردن، عامل به نوعی خوشحالی کفار و مشرکین و خصوصا منافقین مدینه شدند. آخر این سوره ضمن یک هشداری به این کسانی که خوشحال بودن از این به نوعی اختلاف خانوادگی که در درون زندگی پیامبر به بیرون منتشر کرده بودن این دوتا از همسران پیامبر، که در صحیح بخاری هم هست که اینا عایشه و حفصه بودن این دو نفر. پیامبر فرمود یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم، با همه کفار و منافقین جهاد بکن، و اغلظ علیهم با اینا سخت بگیر، و مأواهم جهنم و بئس المصیر، سرنوشت نهایی اینها جهنم است و جایگاه بدی است و سرنوشت شومی در پیش دارند. به نوعی یک هشداری است به منافقین که در این حادثه ابراز خوشحالی می کردن. البته منظور از این آیه صرفا این مسئله نیست، ولی یه نوعی تعریض هست، می خواد هشداری است به اونها داده بشه. اون وقت در دو سه آیه پایانی این سوره تحریم به نوعی می خواد به قول مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه میخواد نشون بده این دو سه آیه دو تا مثل میزنه، یکی برای کفار این مثل ها زده شده، یکی برای مؤمنین، برای اینکه روشن بکنه که شقاوت و هلاکت و بدبختی کفار به سبب خیانتشون به خدا و رسول خدا و کفر و شرکشون و به اصطلاح سرکشیشون در برابر حق، اینها به هلاکت و به یک شقاوت و بدبختی گرفتار می شوند این کفار، ولو اینکه این کفار با پیامبران نزدیک باشند، نسبتی داشته باشند، مثل زن حضرت نوح و زن حضرت لوط، این دوتا پیامبر هر دوتاشون زنهاشون کافر و منافق بودند، البته با عفت بودند، اما خیانت کردن به شوهرهاشون با همکاری کردنشون با کفار، با منافقین، با اینکه راز پیامبر رو در اختیار کفار و منافقین قرار دادن. البته خیانت منظور اینه، و الا خیانت به معنای احیانا بی عفتی و اینها نه. پیامبر اسلام فرمود همسر هیچ پیامبری به بی عفتی گرفتار نشده، با عفت بودن، اما در این حال که این چنین بودن ولی عملا مؤمن نبودن، ایمان نیاورده بودن. این برای کفار مثل زده شده. ضرب الله مثلا، آیه 10 سوره تحریم، ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، خداوند مثل زده برای کسانی که کافر شدند. چه مثلی زده؟ زنهای حضرت نوح و لوط را، که کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، این دوتا خانم در زوجیت دو بنده خوب خدا بودند، صالحین، صالحین، هر دو صالح بودند، چه حضرت نوح که از پیامبران اولوالعزم بود، چه حضرت لوط که از پیامبران اولو العزم نبود ولی انسان بسیار منزه و معصوم بود که به پیامبری رسیده بود. خب زنهای اینها علارغم این که در خانواده پیامبر زندگی می کردن، طبیعتاً باران رحمت هدایت به گوششون پشت سر هم می خورد، ولی انسان دیگه، انسان با اختیار خودش باید راه حق یا راه باطل رو خودش گزینش کنه و انتخاب کنه. فخانتاهما، خیانت کردن به این دوتا پیامبر. عرض کردم منظور از خیانت یعنی اسرار و راز و به اصطلاح مسائل این دوتا پیامبر را با مشرکین و با مخالفین منتشر می کردن و همکاری نمی کردن، کارشکنی می کردن. نتیجه شد این چنین نیست که چون زن پیغمبر هست هر غلطی کرد دیگه کار تمام، نه. فلم یغنیا عنهما من الله شیئا، زن پیامبر بودن هیچ سودی در پیشگاه الهی به اینها نداد، هیچ منفعتی به اینها نداد. در نتیجه گرفتار عذاب شدید الهی و گرفتار ورود به جهنم شدند. اینقدر اینا ساقط شدن، پست شدن، دیگه خداوند به اینها نمیگه برید جهنم، نه. و قیل ادخل النار، گفته شد به اینها که دیگه لیاقت این که بهشون خطاب بشه از طرف خدا، نه. ادخل النار بهشون به اصطلاح از طرف مامورین جهنم گفته شد که وارد جهنم بشید، مع داخلین، با سایر کفار و مشرکین و منافقین شما هیچ فرقی ندارید، هیچ فرقی ندارید. لم ينفعهم اتصال بسبب ان الانبیاء المكرمین، تعبیر علامه طباطبایی زیباست. اتصال به نبوت و به پیامبر الهی هیچ سودی به اونها نبخشید. این یک مثل خوبی است برای هر کافر و منافقی. اگر احیانا با پیامبر رابطه دارن، فامیلن، زن پیامبره، خواهر پیامبره، برادر پیامبره، پسر عموی پیامبره، فرقی نمی کنه. اگر ایمان نیاورد، اگر ادب بندگی خدا رو از دست داد، محکوم به هلاکت و شقاوت و بدبختی است. این مثل برای کافرین و منافقینه که هشداری است بسیار سخت. به قول مرحوم علامه طباطبایی در آخر این سوره، این دوتا خانمی که زن دوتا پیامبر بودن این رو بیان میکنه در صدر سوره، آغاز سوره، که اون دو نفر زنان پیامبر، پیامبر رو اذیت کردند، آزار رسوندند و اسرار خانوادگی پیامبر رو به بیرون منتشر کردند، به اونها هم هشداره که بالاخره سرنوشت اینها رو برای خودتون سرمشق قرار بدید. و مثل دیگری برای مؤمنی، و ضرب الله مثلا للذین آمنوا، خداوند مثل زد برای کسانی که ایمان آوردند. مؤمنین باید توجه بکنن ببینن که چه کسانی در چه جایگاهی تونستن ایمان بیارن. سعادت مؤمنین، رستگاری مؤمنین به برکت ایمانشون، اخلاصشون، تقواشون و خوب اطاعت کردنشون به خداوند متعال ولذا اگر کسی این چنین ایمان و اخلاص و اطاعت خوبی داشت، در بدترین خانه با بدترین انسان هم اگر زندگی کرده باشه، ضرری بهش نمیرسه، به برکت ایمان و اخلاص و تقوا نجات پیدا میکنه، مثل زن فرعون، حضرت آسیه. جناب آسیه با کی زندگی میکرد؟ در کاخ فرعون، فرعونی که در عود سرکشی و طغیان بود. انا ربکم الاعلا میگفت. چه انسانهایی را بیگناه کش که احتمال میداد اون چه که تعبیر خواب کرده بودن، فردی میخواد متولد بشه به دنیا بیاد تاج و تخت تو را از بین میبره، اینها سالیان سال تمام بچه های پسر بچه های متولد شده رو سرش از بدن جدا میکرد و میکشت. و غرض این است که این درسیست برای انسان مؤمن توجه بکنه که گاهی ممکن یک انسانی در بدترین شرایط زندگی قرار بگیره، اما ایمان بیاره، ایمانش رو حفظ بکنه، تقواش حفظ بکنه، عاقبت به خیر بشه. این است که پس بنابراین در مثال اول حال اون دوتا خانم را برای ما ترسیم میکنه که خانم دوتا پیغمبر با کرامت و معصوم بودن هیچ گونه تأثیر مثبتی در نجات اونها نذاشت، چون کفر ورزیدند، ادب بندگی رو رعایت نکردند، ولذا امر به ورود به آتش ابدی و خفت و خاری به جهنم شدند و زوجیتشون برای پیامبر برای اونها هیچ تأثیر مثبتی نگذاشت و هلاک شدند در ضمن هلاک شوندگان. این است که این خیلی درس مهمی است. در مثال دوم که این دوتا خانم، حضرت آسیه همسر فرعون، دومی حضرت مریم بنت عمران که کانت صدیقه، نهایت درجه راستگو بود، احسنت فرجها، عفت خودش رو در تمام شرایط حفظ کرد، و لذا خداوند متعال 4 از زنانی که بهترین زنان عالم بودن، یکیش همین حضرت آسیه هست که همسر فرعونه، یکیش هم حضرت مریم هست بنت مزاحم و بنت عمران، حضرت آسیه بنت مزاحم هست. این دوتا آیه برای ما خیلی باید از نظر اخلاقی تأثیر گذار باشه که ما اون چه که برای انسان کرامت و بزرگواری و فلاح و رستگاری و عاقبت به خیری و شرافت انسان رو تضمین میکنه، عاقبت انسان رو ختم به خیر میکنه، همون ایمان انسانه، اخلاق انسانه، تقوای انسانه. ولو انسان در بدترین محیط زندگی کرده باشه، دیگه بدتر از کاخ فرعون جایی نمیشه تصور کرد. ولذا وقتی که آمدن به جناب آسیه گفتن، فرعون گفت برید ببینید میتونید این رو از ایمان به موسی منصرف کنید، هر چی میخواهد بهش قول بدید. اومدن گفتن که شما دیگه ملکه مصر هستی، و شخص اول زنان کشور هست. کاخ به این با عظمت در اختیار داری، هر فرمانی بدی اطاعت میشه، چه کم داری؟ آسیه یک جواب داد، گفت هیچ میل و رغبتی به این کاخ و به این زخارف و به این طلاها و به این قدرتی که ایشون داره ارزشی در قلب من و تمایلی در قلب من دیگه ایجاد نمی کنه و لذا من خدا را می خواهم. جمله زیبایی است. ببینید جملهش رو، گفت که قالت، در جواب این کسانی که فرعون فرستاده بود میخواستن وسوسهش بکنن، رو به سوی خدا کرد، قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، خدایا برای من خانه ای در جنت بنا کن، عنایت کن، من هرگز این کاخ نشینی رو که عبودیت الهی درش نیست راضی نیستم در این چنین کاخی بمانم. و نجنی من فرعون و عمله، من را از خود فرعون و از عمل فرعون، فکر فرعون، فرهنگ فرعونی و جامعه فرعون، و نجنی من القوم الظالمی، من را از این قوم ستمگری که بیدینی و بداخلاقی و ظلم و ستم رو دارن در جامعه رواج میدن نجات بده، من رو از اینها دور کن. ببینید این نشون میده که انسان با اختیار خودش میتونه خلاف موت شنا بکنه. هیچ کس نمیتونه بگه چون محیط خراب بود من به انحراف کشیده شدم. محیط بدتر از کاخ فرعون دیگه نیست. همه فسق فجورها اونجا زمینش، همه تمایلات نفسانی، عیش و نوشها، هرچه که انسان دلش بخواد اونجا فراهم بود. اما میبینیم یک خانم با ایمان یک تنه در برابر این همه وسوسه ها می ایسته، به قول اون بزرگوار کاخ فرعونی را فدا می کنه به ایمان به یک چوپان. چون بهش گفتن شما دنبال یک چوپان، حضرت موسی چوپان بود دیگه قبل از نبوتش، اینها چوپان حضرت شعیب بود، شما آیا از شخص اول مملکت و از کاخ نشینی میخوای دنبال یک چوپان راه بیفتی؟ گفت بله، چون در دنبال این پیروی از این چوپان ادب هست، اخلاق هست، ایمان هست، عبودیت هست، تواضع هست، خاکساری هست. اما در این کاخ نشینی طغیان هست، تکبر هست، شهوات نفسانی، هوا و هوس هست، این دومی را من فدا می کنم به اولی که بندگی الهی است. و لذا فرعون وقتی که پیام این سفرا را شنید گفت به بدترین شکنجه این رو باید کش. 4 میخ دستور داد آوردن، 2 دست و 2 پا را میخ کوب کردن، زیر آفتاب سوزان این را قرار دادن، گفت یه سنگ بزرگی بیارید بذارید روی سینه ایشون با شکنجه کشته بشه. مشکلی نبود برای آسیه، یک خانم تحمل کرد. یا حضرت مریم سلام الله علیها اون هم در برابر همه اون توطئه های یهودی ها، اینها بندگی و اون عفت و اون عبادت و اون خضوع و خشوعی که در رابطه با بندگی الهی داشت که این چنینه، این عظمت را داشت که وجود نازنین او یک صدفی شد برای در گرانبهایی مثل حضرت مسیح عیسی ابن مریم، که به طور ویژه تنها خانمی است که به نام او یک سوره‌ای خداوند در این کتاب آسمانی اسلام، سوره مریم، و در خدمت شما عرض کنم تقریبا بیش از 30 بار در قرآن اسم شریف حضرت مریم ذکر شده، در 20 سوره مطرح شده داستان حضرت مریم، علی‌رغم این که بهتان عظیمی به او زده شد از طرف یهودی ها، بهتان ارتباط نامشروع، احیانا بی عفتی اینها، اما خداوند از او دفاع می کنه. والتی احسنت فرجها فنفخنا فیها، در سوره انبیا سوره 91، یا در خود آیه هم 12 سوره تحریم که مورد بحثمون هست که مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ایشون از قنوت کنندگان، عبادت کنندگان، طاعت کنندگان این چنین بود حضرت مریم در اوج اعلای عبادت و پرستش الهی بود. و نظام باید توجه بکنیم، اینها درس مهمی است برای همه ما که انشالله امیدواریم خداوند متعال توفیق بده که از این دو بزرگوار حضرت آسیه و حضرت مریم درس استقامت، درس بندگی، درس عبودیت، رعایت اون ایمان و اخلاق و عمل صالح درس بگیریم و انشاءالله تعالی عاقبت به خیر بشیم. عجیبه که در بعضی از مفسرها حدیثی را درباره زنان با شخصیت و والا مقام در نزد خداوند کیها هستند، در همین سوره تحریم نقل کردن که عایشه برترین آنها هست. عجیبی که چه بهتر بود اینها در تفسیر سوره تحریم حداقل این رو ذکر نمی کردن، چون این سوره با به روشنی در اوائل سوره از ساختگی بودن این حدیث رو این آیات نشون میده. این دو نفر عایشه و حفصه بودن که به اصطلاح شدیدن مورد ملامت قرار گرفتن و مایه خشم خدا و رسول خدا شدن، و این معنا در صحیح بخاری جلد 6 صفحه 195 خدمت شما اصلا مطرح شده که بله، این که این آیات این چنین دارن سرزنش میکنن و خشم خدا و رسول خدا متوجه این دو همسر پیامبر شد، عایشه و حفصه بودن. در هر صورت امیدواریم خداوند متعال همه ما توفیق تخلق به اخلاق الهی و رعایت انصاف و اینکه انسان بی دلیل حرف نزنه و تعصب غلط که انسان را گاهی از دین و دینداری و دینمداری خارج میکنه و هم خودش رو منحرف میکنه هم دیگران رو انسان خودش رو حفظ کنه، درس بگیره از این اخلاق قرآنی. خداوندا در این نیمه های شب و سحر شب جمعه تو را به آبروی محمد و آل محمد و به آبروی همه بندگان پاک و پاک دامن و متقی و مؤمنت قسمت می دهیم توفیق خودسازی و توفیق عمل خیر و رعایت تقوای الهی را به ما عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.